السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه 12 فروردین 1405، تولد من و جمهوری اسلامی. 12 شوال 1447، اول آوریل 2026. درس 119 فقه و روابط از فقه مدیریت رفتار سازمانی. رابطه چهارم، رابطه مدیر و کارمند با همکاران. اصول 7، اصل 6، نصیحت 2، فتوای 12، فقه الحدیث مورد 9. قدرت طلبی مانع نصح است. موضوع جدید. مسئله 119، از موانع نصح نافع و مؤثر قدرت طلبی پیچیده منسوح است که حرص ناصح بر اصلاح رفتار و شخصیت و نگرش او بی اثر است، مگر خداوند این مانع را از درون جان او برطرف کند. نوشتره دارند دوستان سروران فقها؟ نوشته رو دارید؟ الان این که من الان آوردم نوشته نیست؟ آقای حسینی که فرمودن بله، آقای قادری میگن نه. چطور بعضی ندارن؟ خب این الان پس چی من میبینم؟ ندارید؟ الان چطور؟ الان اومد؟ آقای قادری گفتن داریم. آقای سوینی میگن نداریم. آقای حسینی میگن داریم. من تعجب میکنم، یکی میگه داریم، یکی میگه نداریم. آقای باکو میگن صدا هست، متن نیست. آقای اکبرزاده میگن بله نوشته هست. پس چطور بعضی ندارن؟ سید حسین فقیه سید اسعار حسین میگه هر دو هست. آقای متفکری ها میگن در قسمت پایین یه تصویر محوی هست. آقای سوینی فقیه میگن که شاید به اختلال اینترنت ربط داشته باشه. پس بعضی ها میبینن بعضی نمیبینن، پس معلوم میشه که اینی هستش ظاهرن. آقای تلوری دارید؟ نوشته دارید رو صفحتون؟ نوشته که من آوردم دارید؟ اینو آقای تلوری میگن بله هست. محوه یا آشکاره؟ آقای صد اصغر حسینی میگن دوستان شاید دوباره وارد بشن. آقای تلوری که اصلا میگن آشکاره، چون اون یکی صفحه ها میوورد حذف میشد، زحمات برباد میرفت. حالا اینو دقت کنیم. حالا ما تو شرح مسئله شاید دوستان ورود خروج کنن پیدا میشه. به فقه الحدیث ادامه میدیم و اون اینه که علی ابن الحسین ان علی ابن ابراهیم به اسناده ان ابی الطفیل ان علی ابن الحسین علیهم السلام انه نزلت ولا ينفعكم نصحی فی العباس. خب این در سوره هود هست که لا ينفعكم آیه 34 مال حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلوات و السلام هست که لا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم ان کان الله يريد ان يغويكم هو ربكم و الیه ترجعون. در این حدیث از امام سجاد علیه السلام آمده که این آیه شأن نزولش رجب عباس بن عبدالمطلبه. حالا چرا تحلیل میکنیم؟ تو تفسیر نمونه یه قاعده کلی آوردی که دشمنی مداوم با حق طلبان و رهبران راستین که مثل پیامبران، مثل نیروهای اصله، آنچنان پرده زخیمی بر فکر انسان بیفکند که توانایی دید کمترین شعاع آفتاب حق و حقیقت رو پیدا نمی کند. بعد این مانع نصح میشه، مانع خیرخواهی است. یعنی شما که ناصحید مثل نوح میمونید، هر چی نصیحت میکنید حتی رو همسرتون حتی رو پسرتون اثر نمیکنه. این دشمنی با حق طلبان اینجوری است. بعضی اینجورن دیگه کینه پیدا میکنید تا ابد و رهبران راستین. شخصیت حالا ما اومدیم شخصیت عباس، این در تفسیر برهان آمده. تفسیر برهان هم ما تفسیر بسیار خوبی است. حالا ما اینجا یه مطالبی رو نوشتیم تو تفسیر برهان که اینجوری است که ببینید تو تفسیر برهان بعضی گفتن جامع ترین تفسیر روایی است. یک اثر ارزشمند مال هاشم بهرانی که اهل بحرین هست، میگن بهرانی، بحرینی ها بعضیشون هم شیعه هستن، علام انقلابی هستن، خیلی تو تفسیر تیز و تندند، نوعنم اخباری هستند، خیلی به بحث فلسفی نا تو اونجا علاقه نیست. اون توحف العقول هم ظاهرن حالا همین بحرینی هاست. حالا اینجا ببینید میگن جامع ترین تفسیره. بعضی ها میگن اصلا با نظر المیزان هم، یکی آقایی میگفتش که این برخلاف المیزانه که خیلی روایت کار نداره، در صورت که المیزان به روایت هم کار داره. شیخ مهدی آصفی نقدی داره، میگه با وجود تلاش علمی فراوان در تفسیر البرهان، این کتاب بخشی از روایات ضعیفه در غلو و تحریف رو در بر داره. به نظر میرسه که مصنف محترم اقدام به تصفیه و جداسازی احادیث ضعیف ننموده، با اینکه اهتمام نموده ولی اقدام او کافی نبوده. ایشان از مصادری که متهم به وضع و ضعف هستند استفاده نموده و نیز روایاتی نقل کرده که از حیث سند ضعیف و از حیث متن مضطرب است. بنابراین میتوان گفت البرهان یک تلاش علمی مفیدی است که راه را برای محققین آشنا به نصوص عارف به ضعف و اضطراب روایات و توانا در استخراج صحیح از سقیم هموار کرده. یعنی این به درد مثل ماده اولیه است برای اونایی که درایه رو و رجال رو بلدن. وجود روایات ضعیف و مضطرب از اهمیت کار همیشون میگه از اهمیت کار سید بهرانی نمیکاهد. همان گونه که بهارالانوار مرحوم مجلسی دارای روایات ضعیف و مضطربه، اما وجود آنها از اعتبار و عظمت تلاش مجلسی و خدمتی که به کتابخانه تشیع نمود نمیکاهد. منتها جمع‌آوری و تنظیم مرحله اول کار است، مرحله دوم تنقیح و تصفیه آثار تفسیری مرویه از اهل بیت و جداسازی صحیح از غیر آن، و مرحله سوم استخراج و استنباط اصول و خطوط کلی شیوه تفسیری اهل بیت می باشد. بدون تکمیل هر سه مرحله نمی توان از روایات تفسیری اهل بیت بهره فراوانی برد. این شیوه ایست، این ویس دوم هست، این شیوه ایست که اکثر اخباریین برگزیدند. در همه رو با هم میارن مخلوط در هم، مثل میره میوه فروشی میگه در هم خوب و بد، بعد تو باید بری جداش کنی، هر کدوم در جای خودش مصرف کنی. او در تفسیر خود به کتبی اعتماد کرده از حیث که از حیث استناد به معصوم متزلزلند، اعتباری بهشون نیست، هنیز از کتبی نقل کرده که مملو از روایات جعلی است، علاوه بر این که برخی روایات نقل شده دارای ضعف اسناد یا مرسله هستند، در اسناد روایات به معصومین طریقه احتیاط رو پیش نگرفته، اضافه بر این که تمام آیات قرآن رو هم در بر نمیگیره. با این وصف البرهان در نوع خود مجموعه کم نظیری است که لابلای آن روایات هدایت بخش اهل بیت به محققین تیزبین و نقاد ارائه خواهد داد. خب حالا پس ما هم این روایت امروز، من هرچی نگاه میکنم میبینم که از همین روایت که به درد میخوره هست، هیچ مشکلی برای چیز، فقط یه شأن نزوله که این آیه راجب عباس ابن عبدالمطلب هست. حالا این شخصیت عباس رو ما اگه اجازه بدید یه بررسی بکنیم، به نکات خوبی دست پیدا می‌کنیم. نوشتیم که شخصیت عباس عموی پیامبر یه شخصیت پیچیده است. اصولا هر یک از پسران عبدالمطلب شخصیتی ممتاز دارند. ابو طالب حامی سیاسی اجتماعی پیامبر، حمزه حامی نظامی و جانبرکف، مصداق بارز قوله تعالی من هم من قضا نهبه، ابو لهب مخالف 100% به فتنه‌جو که در قرآن مورد نفرین خداوند قرار گرفته، لقوله تعالی تبت ید و ابی لهب. توی خانواده چند برادر چقدر فرق دارن با هم. و اما عباس، این الان خود رهبر شهید ما ببینید یه جور نیستن، یه داداشش تاجر هست، یک برادرشون اصلاح طلبه، یکیشون فقط علمی کاری و سیاست خیلی نداره، قبلا داشت الان نداره، الان حدود 90 سالش هم هست. و اما عباس، درسته عباس ابن عبدالمطلب یه شخصیت پیچیده است که قدرت جویی و توان مدیریت سیاسی اجتماعی در ژنش قرار داره. گویا 3 تن از پسران او، من توی کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت، کتاب سال دهه 80، اونجا گفتیم که 3 تا از استانداردهای خوب حضرت علی اینا بودن، به اعتبار اینکه عباس عموی پیامبر اینا پسر عموهای حضرت علی بودن. یه بعضی هاشون خوب بودن، بعضی هاشون بد در می آمدن، بعضی هاشون قصر در می رفتن. ظاهرا مکه رو یکی داشت، آذربایجان یکی داشت، تو اون کتاب ما اینا رو مفصل آوردیم. این خود عباس این آدم قدرت طلبی بوده، حالا می رسیم که شأن نزولای سیاسی در مورد ایشونه. عبدالله ابن عباس به شکل ناصح برای حسین ابن علی علیه السلام بود، پسرش بود، یکی از عبادله سلاس، بعضی می گفتن ایشون بود که گفت به حسین ابن علی علیه السلام بگم نرو کربلا. درک سیاسی دقیقی نداشتن و میخواستن با محافظه‌کاری یک قدرتی رو حفظ کنن و در موقع لزوم و موقع مناسب یه دفعه قدرتشون رو بروز بدن. مانع بعد ایشون همتون دغدغه داشت، میگو امام نرو، بچه ها رو نبر، آسیب میبینن. مثلا میخواست نصیحت کنه. بعدها عباسی ها چیکار کردند؟ اگه دقت فرمایید، دارید نوشته رو؟ بعضی دارن بعضی ندارن. صدا رو دارید صدا رو ندارید؟ چجوره استاد آقای متفکریان؟ من بیام ببینم اینجا چجوریه. خب آقای حسینی، شاید گیرنده ها مشکل دارند. آقای اساقی ها میگن نداریم، آقای کاویان میگن نوشته رو داریم، آقای متفکری ها میگن صدا عالیه، آقای قادری میگن هست، ابراهیم هم هست. حالا من میترسم اون نوشته رو بیارم، اون یکی نوشته رو بعد هی خطا بده. میخواید امتحان کنیم که تو این نوشته ها اون یکی رو بیاریم؟ میترسم. حالا میاریم، اگه خطا داد دوباره برمیگردیم. قدرت طلبی مرموزه. کجا بود این؟ نه مثل ابو طالب و حمزه حامی 100% پیامبره، نه مثل ابو لهب ستیزجوی آشکار عرض می شود داره و خشن، بلکه بینابینه، مرموزه. آن آثار مذکوره تاریخی شاهد این شخصیت قدرت طلب و رازآلود و تو در توست. در مجموع از او شخصیت نصیحت پذیری ساخته، نصیحت ناپذیر. این خبری که تو برهان آمده در ذیل سوره هود آیه 34 که راجع به حضرت نوح، لا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لكم، میگه یکی از مصداقاش امام سجاد میگن این عباسه. حالا ظاهرا حضرت سجاد وقتی از کربلا برمیگردن مدینه، تو مدینه مستقر میشن، با اینها ظاهرا با این نسل پسرعموهای بزرگ ارتباطاتی داشتن و اینا. حضرت سجاد مخاطب شناس بود، این قدرت طلبی اینا رو کشف کرده بود، حتی گفته بود اصلا این آیه راجب حضرت راجب عباسه. حالا ما اونجا تو اختصاص شیخ مفید که کتابیست به زبان عربی، مجموعه است متنوع از احادیث 14 معصوم در حوزه عقاید، سیره، تاریخ، حکمت، اندرز، اخلاق، آداب، فضائل اهل بیت و همچنین نقائص مخالفان آنان، معجزات و کرامات درباره نویسنده تا آخر. این اختصاص میگن از شیخ مفیده. بعضی گفتن مال یه نفر دیگه است، ولی مشهور است که مال شیخ مفیده. تو این روایت هم اگه دیده باشید میگه انهو، ظاهرن از شیخ مفیده که تو اختصاصه، بعد از شیخ توسیست. خب این کتاب یه حدیثی داره که الان با اون حدیث ما اشاره میکنیم. ببینید که تو اون حدیث هست که امام سجاد علیه السلام نقل میکند که این آیه برای عباسه. حالا چرا عباس مصداق لا ینفعکم نصحی هست، یعنی نرود میخواه آهنین در سنگ؟ ما میخواییم یه فتوایی بدیم، بگیم کسی که قدرت طلب مرموزه تو سازمان ها اینا پیدا میشن، خودشون رو نمی کنن، یک رفتار سازمانی پیچیده‌ای دارن، ظاهرن هماهنگن، نفاق هم به اون معنا ندارن، مثل عبدالله ابن عبی اینا نیستن، ولی یه شخصیتی هن که فعلا میگن که موقعش نیست. بذار یه مدار فرصت پیدا بشه، مثل این کشتیگیرا که میگن موقعش ضرب فنی میکنیم. الان هم تو این کودتایی که آقا فرمود، آقای شهید ما، خیلی از این شخصیت ها هستن، جوری هن منتظر قدرت هن، نفوذ هم کردن، یه جا ضربه رو بزنن و خیلی هم خطرناکن، آمریکا هم روشون حساب میکنه و اینا مجموعاً میخوان این نظام ولایت فقیه رو بگیرن. من شنیدم اخیراً خیلی هاشون حصر خانوادگی شدن و آقای بهشتی که آقای اژه‌ای که تو این زمینه با قدرت عمل کرده، شایع شده که ایشون هم شهید شده. شایع است البته، چون چند تا اعدام کرد از این منافقین چند تا هم حذف کرد. یک کودتایی است که شخصیت های مرموز که تا مقاماتی هم میان بالا اینا هستند. اینا شخصیتشون مثل عباسه که امام سجاد میفرماید اینا اینجوری هستند. حالا تو سازمانه اگه اینا رو گیر آوردیم چیکار کنیم؟ باید روشون کار کنیم. اگه شناختیمشون، کشفشون کردیم، این مرض قدرت طلبی رو از اینها بزداییم. خب آن آثار، پس بنابراین لا ینفعکم نصحی از این جهته. ببینید این عباس نگاه کنید، این پاورقی رو الان میبینید اینجاست. مثلا این آیه توی شواهد و تنزیل لقواعد تفصیل جلد 1322 که میاد و شأن نزولا رو میگه، شاهد تنزیل رو، یعنی مستاق بارز تنزیل رو. مثلا این آیه معروف سوره توبه، اجعلتم سقایت الحاج نزلت فی العباس. خب عباس ساقی بود، آب می آورد. یکی دیگه هاشم کی بود؟ او کلیددار کعبه بود. این دوتا خودشون رو برتر می دونستن، امیرالمومنین رو قبول نداشتن. بعد امیرالمومنین گفت این سقایت حاج اینا اگه من با شمشیرم نبودم، این شما به این مناسب نمی رسید، امنیتی نداشتید، حالا وزیر شدید، وکیل شدید. ما اگه نبودیم که شما نبودید، رزمنده ها باید باشند، ولی فقیهی مثل علی ابن ابی طالب باید باشه که زمینه فراهم کنه تا شما بیاید. خیلی نکات پیچیده و جالبیست. مثلا اینجا نگاه کنید، توی تفسیر دیگه هست که این یهدی من یشا یزل من یشا. امام سجاد نمیدونم چی از این عباس عموی بزرگشون دیده بودند که همه آیات اینجوری رو که سیاسی اجتماعی مرموزه میگه نزلت فل عباس. تو تفسیر صافی ببینید جلد 2 صفحه 442 در مورد همین سوره هود آیه 34 می فرماید که یوزل من یشا مال چیز عباسه. یا در بهار الانوار ببینید جلد 18 صفحه 130 باب 11 معجزاته فی اخباره صلی الله علیه و آله و سلم بالمغیبات، پیشبینی ها فی کثیر مما یتعلق به باب اعجاز القرآن. اونجا داره کلبی فی قوله فشد الوساق نزلت فی العباس، یعنی اینجا که میگه اینا رو اسیر کنید ببندیدشون، میگه عباس بوده. عباس تو جنگ بدر اسیر شد، جنگ به همراه که همراهی کرده بود با از قدرت طلبیش و اینا. بعد پیامبر اونجا که اسیر شد گفتش که یا باید فدیه بدی مثل عقیل و مثلا نوفل و اینها، یا باید همجا اسیر بمونی. بعد داستانش مفصله. بعد تو داره ثروت هم هستی، بیا پول بده و آزاد شو، مثلا فدیه بده آزاد شو. گفت من این کارو بکنم، چون موقعیتی داشت، عموی پیامبر بود. خب مثلا اینکه داستان به این شکل میشه که یه شخصیتی مثل عباس ابن علی تو شأن نزولا یا اسیر شده دنبال قدرت بوده، یا مثلا همونجا تو اسیر شد یه آیه نازل شد که اگر یعلم الله فیها خیرن فیکم خیرن یعتکم خیرن من، گفت اگه شما آدمای خدا یه چیز خوبی در شما میدید بهتر میداد، آزادتون میکرد. معلوم میشه عباس رو کمتر کسی میشناخته و خیری نیست. مثلا اگر عباس میمرد بالا سرش نمیگفتن لا نعلم منه الا خیرا. حالا ببینید من اینو براتون بیارم که تا این شأن و نزولا رو که بررسی میکردیم ببینید اینجا این تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 68 سوره الانفال آیه 70 اینجا داره که عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول فی هذه الآیه یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى این یعلم الله فی قلوبکم خیرا یعطکم خیرا مما اخذ منکم. خب امام صادق فرمود این در عباس و عقیل و نوفل بوده که الان داستانشو خوندیم که گفت پول داری اینا بیا پول بده آزاد شو. بعد اون میگفت قومم فامیلام باندم مثلا من رو ترد خواهند کرد، یا حالتایی داشت که سوره انفال داستانش رو آورده. حالا دوستان بنویسن اگه مطالعه دارن که سرنوشت عباس تو اون جنگ چی شد، آیا بالاخره آزاد شد یا نشد. ظاهرا آزاد شد. مثلا در بعضی چیزا هم هست که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تو شرح کافی هست داره که نه یوم بدر ان یقتل احد من بنی هاشم. پیامبر گفت اسیرای بنی هاشم رو نکشید، یکیش همین عباس بود. ببینید آزاد شد. اینم آزاد شده است، هم بنی امیه آزاد شده هستند تلقا، هم بنی عباس تلقا. بعد همین دوتا از این فرصتی که پیامبر به اونها داد رجیم از این دو آزاد شده هستند. این تو اسارت آزاد شد و کشته نشد، او در داستان فتح مکه. ببینید ریشه ها رو آدم پیدا میکنه. اینجا وقتی ما فقه الاداره میخونیم گاهی بحث های تاریخی رو باید بدونیم، عقاید رو بدونیم، اخلاق رو بدونیم تا بتونیم یه فتوایی بدیم. خب تو برهان اومده، خود این حدیث یه شأن و نزول رو گفته، خیلی با عقاید ما ناسازگار نیست، با اصول تفسیر و حدیث هم مشکل نداره و با شأن و نزولای دیگه هم میخونه که شخصیت عباس رو معرفی میکنه، گاهی از امام سجاد، گاهی امام باقر، گاهی امام سجاد. همه اینا عباس رو خیلی تاییدش نمیکنن. حالا ما میخواییم یه فتوایی بدیم که درسته که امام سجاد علیه السلام این رو در مورد لا ینفعکم نصحی رو که آیه 34 سوره هوده در خصوص عباس گفتن، ولی الغای خصوصیت میکنیم. معصوم دعبش این نیست که یه داستان بسراید. معصوم میگه که منم اگه نبودم غیبتی شد، قواعدی رو فقهی اصولی از کلام من در بیارن اهل فن، با اون قواعد مصادیقی را تطبیق بدن، بر مصادیقی تطبیق بدن، نه اینکه مثل اصول فقه، اصول استنباط در کبرای قیاس قرار میگیرن، نه، بلکه قاعده فقهیه میاد تطبیق پیدا میکنه بر مصادیق. حالا یکیش همینه، میخواد بگه چه کسانی، یکی از کسانی که کارمنده، اینم اهل سیاست بود دیگه، یکی از مقامات سازمانی جامعه سیاست که هرچی نصیحتش کنی نرود میخه آهنین در سنگ، قدرت طلبه، ژن قدرت، مثل گربه‌ای که مترصد بپره شکارشو برداره، یا پلنگی که گربه سانان معمولا اینطورن میشینن، چه شیر چه پلنگ، اینا شکارشون رو رصد میکنن، یه دفعه میرن میگیرنش. تو این راز بقا ببینید اونجا هست. یکی شوخی میکرد چون روز جمهوری اسلامی شده، میگفت تلویزیون من همیشه نشون میده. گفت کدوم برنامه؟ گفت راز بقا. یعنی اونجایی که این حیوانا هم دیگر میگیرن میخورن، راز بقاست. الان هم جنگ رمضان اینجوری شده، این آقا احساس قدرت کرده و میزنیم میکشیم ترور میکنیم، هیچ قاعده و قانونی هم سرمون نمیشه. خب ما میگیم ما بلدیم، چشم در مقابل چشم، ما هم قوانین رو میتونیم به هم بزنیم. کم کم داریم وارد کشورها میشیم میزنیم. الان ترورها زیاد شده، البته ما ترمیم میشیم، ولی زودم ترمیم میشیم. ولی در این حال اگه ترور کنید، ما فهمیم هوش مصنوعی به شما یاد میده که ترور شونده ها کجا هستن، ما هوش مصنوعیتون رو میزنیم، چشمتون رو کور میکنیم، مغزتون رو میزنیم. اینجوریست. پس بنابراین وقتی که معصوم میگه این نزلت فی العباس، الغای خصوصیت کنیم، بگی معصوم میگه هر شخصیتی مثل حضرت، مثل عباس که قدرت طلبه، این نصیحت پذیر نیست. پس مصداق این آیه هست، امید است که پس کما هو دعب المعصوم که قاعده دست میده، یه قاعده فقهیه اداریه مدنیه، و آن اینکه عناصر قدرت طلب و پیچیده نصیحت ناپذیرند، نصح ناصح در آنها نافع نیست. لذا قدرتجویی مرموز رو میتوان از موانع نصر برشمرد، متخذ از این خبر که گفتم چون تو برهان آمده ما خیلی نمیتونیم تاییدش کنیم علاوه سند، ولی قابل تکذیب هم نیست، مخصوصا اینکه اهل فن گفتند که این برهان مال هاشم بهرانی که اهل بحرینه، حدیث صحیح و سقیم رو با هم آورده، ولی هیچ کس حتی همین ناقدین محترم مثل آیات معرفت و آقای کی بود اسمش رو بردیم تو عراق، یادم این اسمشون همین الان با هم بردیم که خیلی شخصیت عالمی هست، آقای آصفی که خیلی رو فقاهت و اجتهاد مسلم ایشون حرف میزنن، مرحوم شدن ظاهرا. ما رفتیم عراق، نماینده ولی فقیه در اونجا مدرسه ای رو در اختیار ما گذاشت، گفت مدیر قبلیش این آقای آصفی بوده، الان کسی دیگه ای هست، تو این مدرسه امامت امارت پیاده کنید و نمایندتون رو معرفی کنید که جنگ باعث شد نتونست. این آقای آصفی مهدی خیلی قویه. ببین هم ایشون هم آیت الله معرفت آخر نمیتونن دل بکنن، معمولا اینجوریه، ناقد نقدشو میکنه ولی میگه که من نمیتونم تفسیر برهان کنار بذارم. دارالانوار اینجوره، ولی کی میتونه کنارش بذاره؟ بعد میگن اهل فن میتونن استفاده کنن، ما اهل درایت الحدیثیم تا روایت الحدیث. من یه خاطره رو میگم، من یه جا صحبت میکردم، یه مرجع تقلیدی نشسته بود، بعد اسم نمیبرم، بعد که من شروع کردم یه حدیث تسبیحات حضرت زهرا رو تحلیل میکردم، ایشون داشت میرفت، همین که دید من شروع کردم نشست ایشون، بعد تا وسط صحبت و با صدای بلند ایشون گفت من داشتم میرفتم، شما رو هم نمیشناسم. یعنی این درایت الحدیث بود، روایت نبود. یعنی چی؟ یعنی درایت مهمه. حالا شما، ما درایت کردیم، یعنی فهم بحث رو، که مراد معصوم اینه که یه عنصر پیچیده‌ای مثل عباس نسخ درش نفع نداره. این ما این از این درایت کردیم. حالا بعد فقهایی که حاضرن میرن میچرخن چیز میکنن ببینن این روایت سندش چیه. بعد هم به این نتیجه میرسن که درسته اینجور است آنجور است، ولی نمیشه دل کرد. ما دیدیم این رو، خروار صفحات چی کتاب رجال می نویسن اصلا، بعد آخر میگن این مقبول است، این مشهور است، این مجبور است. نمیشه دل بکنی متن آفتاب آمد دلیل آفتاب. مخصوصا این حدیث تو مدیریت، مخصوصا تو مدیریت اینا رو نمیشه خیلی سریع رد کرد. خب حالا این فتوای امروزم فتحصل که از موانع نافع و مؤثر قدرت طلبی پیچیده منسوح است که حرص ناصح بر اصلاح رفتار و شخصیت و نگرش او بی اثر است مگر خداوند این مانع را از درون جان او برطرف کند. این شاید آخرین فتوایی به شما در نصیحت میگیم، شاید هم هنوز باشه. ما تو هر اصل سبعه زود رد می شدیم، 7-8 فتوا می دادیم، ولی نصیحت خیلی مهمه، خیلی مهمه. از آن نصیحت الملوک داریم، چی داریم؟ و حیف به زودی از این گذشت. از هر روایتی نگاه می کنید یه فتوا داده می شه. بعد دوستان ما می تونن این فتوا رو با هم کنار هم بذارن، بعضیشون قید فتوای دیگری، بعضی ها ممکنه تخصیص بزنه، بعضی ها تبیین بکنه، مبین، مقید، مخصص باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.